بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم علی سجادی مهمترین خبرها را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. مردم سومالی در اعتراض به رهبران جدید این کشور دست به تظاهرات زدند. شبه نظامیان در سومالی برای متفرق کردن مردمی که در اعتراض به دولت اسلامی جدید در این کشور به خیابانهای کیزما آمده بودند اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. به گفته شاهدان عینی صدها نفر اواخر وقت جمعه به خیابانها آمده با آتش زدن لاستیک ها خیابانها را مسدود کردند. جنبش اسلامگرایان در سومالی در ماه ژوئن کنترل موگادیشو پایتخت را از دست جنگ سالار در این کشور خارج کرد و پس از آن به تدریج بر مناطق جنوبی کشور تسلط یافت. روز شنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان یک سرباز نیروهای پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو کشته شد. امسال بر شدت حملات نیروهای طالبان و طرفداران آنها در افغانستان افزوده شده است. به گزارش شینهوا خبرگزاری رسمی چین، این کشور با اندونزی چندین موافقتنامه در زمینه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی امضا کرده است. این موافقتنامه‌ها همچنین یک سند همکاری در زمینه ممانعت از گسترش ویروس آنفولانزای مرغی را نیز شامل می‌شود. ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور در سال 2005 بر 12 میلیارد دلار بالغ شد. دولت چاد اعلام کرد دو شرکت نفتی خارجی موافقت کردند برای پایان دادن به مشاجره مالیاتی بیش از 280 میلیون دلار پرداخت کنند. دولت چاد پیشتر اعلام کرده بود این دو شرکت به علت بدهی‌های مالیاتی 450 میلیون دلار به چاد بدهکارند. شرکت آمریکایی شفرون و پتروناس مالزی که هر دو از شرکای شرکت نفتی اکسون هستند در ماه اوت از سوی دولت چاد تهدید به اخراج شده بودند. دو روزنامه‌نگار آلمانی در افغانستان کشته شدند. مقام‌های افغان روز شنبه از کشته شدن دو روزنامه‌نگار آلمانی در استان بغلان خبر دادند. این دو خبرنگار برای آژانس خبری دویچه وله آلمان کار می‌کردند. و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا از پیشرفت‌ها در افغانستان می‌گوید. دونالد رامسفیلد در مقاله‌ای که روز شنبه در واشنگتن پست به چاپ رسید نوشته است به رغم افزایش تولید تریاک و خشونت‌ها در جنوب افغانستان روندی که در افغانستان طی می‌شود امیدوار کننده است.
با تشکر از همکارم علی سجادی نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. محاصره خانه آیت الله بروجردی در تهران، نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران، احتمال احداث مجسمه‌ای از چنگیزخان مغول در واشنگتن، امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. خبرگزاری‌های دولتی ایران از تجمع هزاران نفر در اطراف خانه آیت الله محمد کاظمینی بروجردی در خیابان آزادی تهران و درگیر شدن نیروی انتظامی با طرفداران این روحانی خبر می‌دهند. آیت الله بروجردی پیشتر در نامه‌هایی به پاپ، کوفی انان و عفو بین‌الملل خواهان زیر فشار گذاشته شدن جمهوری اسلامی و رفع محدودیت از وی و هوادارانش شده بود. این روحانی می‌گوید خواهان اسلام سنتی به دور از سیاست است. خبرگزاری کار ایران میگوید روز شنبه با ورود افراد ناشناس به تجمع طرفداران آیت الله تجمع به خشونت کشیده شد و ماموران ضد شورش وارد کار شدند و با شلیک گاز اشک‌آور به مردم حمله کردند. امیر آرمین ساعتی پیش با آیت الله بروجردی گفتگو کرد و وضعیت را جویا شد. آیت الله بروجردی:
آقا چه حالی؟ ما از صبح در جبهه جنگیم، از صبح اینجا اونقدر نیروهای همه حکومتی ریخته که همه خیال میکنن به عراق بخوان حمله کنن. نصف تهران فلج شده، تمام روزهای داخل خفقان گرفتن. شما مگه حرفی نزنید که خیانت و جنایت به تاریخ. امروز ما دارای مشکلات عدیدهی بودیم، هزاران نفر در این اطراف فریاد میکشتن که هنوزم هستن. من از ساعت ده صبح داخل خیابان نشستم و مردم یک سر فریاد میزنن و میگن که ما آزادی میخواییم و استبداد باید نابود بشه و اینها نیروهای بسیاری آوردن. من انتظار دارم شما حمایت کنید. سازمان ملل چرا خابیده؟ چرا دخالت نمیکنه؟ چرا اگر اینجا زلزله میامد دخالت میکرد، حمایت میکرد؟ ولی این جنایاتی که دارن میکنن براشون بی تفاوت. حقوق بشر چرا حرکت نمیکنه؟ شما نماینده بفرستید اینجا ببینید چه خبر است. تمام این مردم، این چند هزار نفر فریاد میکشن، اینها قشون کشی میکنن مثل اینکه میخوان دم مرزها به کشور حمله کنن، از بس گازهای مختلف امروز مصرف کردن که حالت بسیاری از یاران ما بد شد و روانه بیمارستان شدن. به داد ما برسید. الان هوا تاریک و سرد است و مردم اینجا فریاد میزنن و اینها تمام خیابانهای اطراف رو بستن که اهالی تهران به حمایت ما نیاین. تمام شهر فلج شده، تمام تهران پر از ترافیکه و همه فهمیدن اینجا چه خبره.
سردار شبانی از فرماندهان پلیس گفته که یک فردی پیدا شده که میگه نایب امام زمان هست. شما این حرف ایشونو تایید میکنید؟
اینها باید یه چیزی بگن که مقبولیت استبدادشون جا بیفته. یا میگن من انگلیسی هم، یا میگن آمریکایی هم، یا این حرفو میزنن. باید جامعه تایید کند و جامعه قضاوت کند و جامعه جهانی بفهمد که فهمیدن هرچی اینا میگن مردم میدونن دروغ است و از راه استبداد و نیرنگ است.
گفته میشه باز از قول شما که شما معجزه میکنید، شما در این باره چی میفرمایید؟
ما کاری که میکنیم فقط اسلام سنتی رو میخواییم، دین آبا اجدادی رو میخواییم، اون چارچوبایی که قبلا بوده اونها رو میخواییم. اینها برای کوبیدن ما از این حرفا میزنن و حرفای بدتر هم میزنن که در پرونده های جعلیشون درست کردن.
روحانیان تهران یا قم هم موضوع شما رو میدونن و آیا با شما هیچ کدوم همدلی کردن؟
بسیارشون شفاهن حمایت کردن ولی میگن ما میترسیم کتبا حمایت کنیم.
او وقت شما اینا توجیه میکنید که یک مرجعی مثلا بترسه از این که حق رو بگه؟
نه، این بسیار کار غیر خدایی و غیر شرعی است. چون وقتی که چند هزار هزار به دام آدم ربایی و قتل و شکنجه مبتلا میشوند، اینها نمیتوانند ساکت بنشینند. نباید نگاه کنند. حقوق بشر وقتی احساس وظیفه کند وای بالا اینها که میگن که ما همخون شما هستیم.
حضرت آیت الله، یه عده‌ای از این خبرگزاری‌ها از قول شما گفتن که شما نوه حاج آقا حسین بروجردی هستید، ولی من یه موقع با شما صحبت کردم شما فرمودین که یه قرابت خیلی دوری با ایشون دارین، درسته؟
بله، نه، همون که من به شما گفتم.
گفتگوی آیت الله بروجردی را شنیدید با امیر آرمین در رابطه با محاصره خانه وی. آیت الله بروجردی روحانی است که خواهان اسلام سنتی به دور از سیاست است. با وخامت روزافزون وضع عمومی زندانیان سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی با قرار یک وثیقه مالی 200 میلیون تومانی برای آزادی مشهود احمد باطبی، امکان آزادی این زندانی را به صورت یک عمل غیر واقعی درآورده است. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با خانم رویا تیموری، یکی از فعالین حقوق بشر، که میگوید به طور روزانه با زندانیان سیاسی داخل ایران در ارتباط است.
در حالی که فعالین حقوق بشر در داخل ایران با اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی مورد تهدید و تهاجم دائمی مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند، فعالین خارج از کشور امیدوارند تا با رساندن صدای این زندانیان ستمدیده به گوش سازمانهای مدافع حقوق بشر، توجه جهانیان را به شرایط وخیم زندانهای جمهوری اسلامی جلب کنند. خانم رویا تیموری، فعال حقوق بشر، ساکن لس آنجلس.
شرایط زندانیان سیاسی، به خصوص زندانیانی که الان در بند 305 زندان اوین هستند و همچنین چندین تن از اینها در گوهردشت کرج هستند، اصلا خوب نیست. ما زندانیانی داریم که از لحاظ سلامت بسیار ضعیف هستند. یکیشون آقای خلیل شالچی هست، ایشون 70 سال عمر دارند، متاسفانه بیماری پا دارند، تکالیف شخصی خودشون رو اصلا نمیتونن انجام بدن. یعنی اگر زندانیان همبند خودشون به ایشون کمک نکنن، ایشون حتی قادر نخواهند بود که حتی دست و صورت خودشون رو بشورن، چه برسه به تکالیفی که هر زندانی در بند خودش داره انجام بده. یکی دیگر هست به اسم آقای حیدر قلی سلطانی، ایشون 70 سال عمر دارن، وکیل دادگستری هستن، از کمر به پایین فلج هستن. پزشک قانونی زندان گفته که این دو نفر، آقای خلیل شالچی و آقای حیدرقلی سلطانی، نباید اصلا در زندان باشن، چون شرایطشون واقعا اونقدر ضعیف هست که از لحاظ جسمانی و سلامتی احتیاج به کمک پزشکایی دارن که واقعا تو این زمینه ها وارد باشن. دیگری مرداد لهراسبی در جریان 18 تیر دستگیر شد. مرداد یک دکه روزنامه فروشی داشت و به خاطر چیزهایی که مشاهده کرده بود که چجوری به دانشجوها داشتن ضرب و شتم میکردن احساسش برانگیخته شد و یک سنگ پرتاب کرد. ایشون الان 8 ساله که در زندان هستن. بیماری که داره یک بیماری به خصوصی است که وزنش در حال بالا رفتن هست، به طوری که در 24 ساعت دائما دراز کشیده و حدود 170 کیلوگرم وزن داره، یعنی غیر طبیعی وزنش داره زیاد میشه و به هیچ عنوان مسئولین زندان گوهردشت کرج به سلامتی ایشون اصلا اهمیتی نمیدن. و دیگری آقای خالد همدانی هستن که ایشون ناراحتی قلبی دارن بعد از 7 سال که ایشون در زندان هستن، چون که زمان بازداشت ایشون رو شکنجه کرده بودن و فک ایشون صدمه دیده بود، از همون زمان تا الان عفونت فکی داره.
با وجود فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور و نام پراکنی‌های مداوم این فعالین به مقامات دیدبان حقوق بشر، خانم تیموری کمک به بهبود وضعیت و احقاق حقوق زندانیان سیاسی را وظیفه تک تک مردم ایران در داخل و خارج از کشور می‌داند.
متأسفانه به یه جایی رسیده که مگر اینکه یک زندانی واقعا در بستر مرگ باشه که کاری انجام بشه. یعنی ما فقط نباید که چشممون به دولت‌ها و سازمان‌های دیگری باشه، ما خودمون به عنوان یک ایرانی باید وظیفه شخصی خودمون بدونیم که از جان و سلامتی این زندانیان حفاظت بکنیم، چون واقعا اینا راه دیگه‌ای ندارن.
آقای احمد باطبی قراره که شنبه از زندان بیاد بیرون، شما در مورد این مسئله چی میدونید؟
من اونقدر میدونم که زمزمه این هست که آقای احمد باطبی از زندان به صورت مرخصی بیان بیرون، ولی متاسفانه دولت جمهوری اسلامی یک وثیقه 200 میلیون تومانی برای ایشان گذاشته و حقیقتا کسی که در ایران یک زندگی عادی داره مثل احمد باطبی که نصف عمرش تقریبا 8 سال از عمرش رو در زندان بوده و از لحاظ مالی اونقدر در کفایت نیست که بتونه یه همچین وثیقه ای، چه خودش چه همسرش چه خانواده خودش، اینها واقعا ندارن این پول ها رو. من نمیدونم این وثیقه هایی که دولت جمهوری اسلامی میذاره آیا گول زدن مردم هست که فقط از خودش یک چهره زیبایی نشون بده که ما دموکرات هستیم.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با رویا تیموری. دولت کانادا اعلام کرده است فعالیت‌های مالی و عملیات پولشویی گروه‌های مزنون به فعالیت‌های تروریستی نسبت به سال مالی گذشته به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. وزیر دارایی دولت فدرال این کشور با ارائه گزارش مشروعی از زیان 5 میلیارد دلاری که کانادا از فعالیت‌های مالی و عملیات پولشویی غیرقانونی گروه‌های مختلف متضرر شده به سنای این کشور وعده داده است، از پاییز سال جاری سرکوب چنین فعالیت‌هایی را آغاز خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت فدرال کانادا اعلام کرده است در سال مالی آینده با هر گونه عملیات پولشویی، سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی و یا تبادل اطلاعات مربوط به گروه‌های مشکوک به ارتباط با دولت‌های حامی تروریست به طور جدی در کشور مبارزه خواهد کرد. وزیر دارایی دولت محافظه‌کار کانادا با ارائه گزارش سالانه مرکز تحقیق و تبادل اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری کشور به مجلس عوام و تحلیل تفصیلی گردآوری اطلاعات مالی، پولشویی و سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی اعلام کرده کانادا یکی از کشورهای امن سرمایه‌گذاری افراد و یا سازمان‌های تروریستی است. وی در گزارش خود از 168 مورد افشای عملیات پولشویی و سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف کانادا پرده برداشته است و به دولت مردان کشور هشدار داده در سال مالی گذشته بیش از 5 میلیارد دلار در حساب‌های غیرقانونی تبادل شده است و بنا به گفته وزیر دارایی دولت فدرال چنین فعالیت‌های سلامت و امنیت کانادا را مورد تهدید قرار خواهند داد. وزیر دارایی دولت فدرال در بیانیه رسمی اعلام کرده است دولت محافظه‌کار مصمم است تا طی 2 سال آینده با یک سرمایه گذاری 64 میلیارد دلاری به طور جدی با عملیات پولشویی و تبادل مالی و سرمایه گذاری گروه‌های تروریستی که در سال 2005 به بیش از 256 میلیون دلار بالغ بوده است مبارزه کند. وی که با ارائه نسخه ای از گزارش مشروع خود به سازمان اطلاعات و امنیت دولت فدرال و نیز اداره پلیس ملی کشور از آنها درخواست همکاری جدی کرده، خطاب به نمایندگان مجلس عوام گفته است دولت با ارائه راهکارهای جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن رایانه‌ای هر گونه سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی در کانادا را سرکوب خواهد کرد. در بخش‌هایی از این گزارش تفصیلی مرکز تحقیق اطلاعات تبادل مالی و سرمایه‌گذاری کانادا که برای مبارزه با فعالیت‌های مالی گروه‌های تروریستی و جنایت‌های برنامه‌ریزی شده به دولت فدرال کمک می‌کند آمده است. در سال مالی گذشته بیش از 134 مورد مشکوک به عملیات پولشویی و 33 مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های تروریستی به تایید رسیده است. این مرکز دولتی در گزارش خود اعلام کرده 142 مورد از این عملیات افشا و متوقف شدند و این رقمی است که نسبت به سال مالی گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است. نگرانی دولت فدرال کانادا برای متوقف کردن سرمایه گذاری های عظیم گروه های تروریستی در حالی اعلام شده که کمیته تحقیق زنای کشور نسبت به تبادلات مالی سنگین که امنیت و اقتصاد کانادا را دچار ضررهای جدی خواهد کرد هشدار داده است. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. در حالی که نگرانی جامعه بین‌المللی در مورد آزمایش هسته‌ای کره شمالی رو به افزایش است، شینزو آبه نخست وزیر جدید ژاپن به چین و کره جنوبی سفر می‌کند تا با مقام‌های این دو کشور در مورد بحران هسته‌ای پیونگ‌یانگ گفتگو کند. بنا به گزارش‌ها گفتگو در مورد بحران هسته‌ای کره شمالی تنها یکی از مسائلی است که در دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبران چین و کره جنوبی مورد گفتگو قرار می‌گیرد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه توکیو را برای دیدار و گفتگو با رهبران چین و کره جنوبی ترک می‌کند. هدف از این دیدارها گفتگو در مورد بهبود روابط میان توکیو با پکن و سئول و نیز گفتگو در مورد بحران هسته‌ای پیونگ‌یانگ اعلام شده است. این نخستین سفر شینزو آبه 52 ساله به خارج از کشور از زمان تصدی مقام نخست وزیری ژاپن در 26 ماه سپتامبر است. نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه با هو جین‌تائو رئیس جمهوری چین و سایر مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو می‌کند و روز دوشنبه با رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی ملاقات خواهد کرد. چین و کره جنوبی ملاقات با جونیچیرو کویزومی نخست وزیر پیشین ژاپن را نپذیرفتند زیرا او از آرامگاه قربانیان جنگ در توکیو بازدید کرده بود. چین و کره جنوبی آرامگاه قربانیان جنگ در توکیو را نماد امپریالیسم ژاپن می‌دانند. یکی از نزدیکان به نخست وزیر ژاپن می‌گوید تغییرات در دولت این کشور این موقعیت را برقرار می‌سازد که برغم آنچه در گذشته میان ژاپن، کره جنوبی و چین رخ داده بود، اکنون سه کشور بتوانند روابط خود را بهبود بخشند. شینزو آبه نخستین نخست وزیر ژاپن است که بعد از جنگ جهانی دوم متولد شده. او که فردی محافظه‌کار است، قصد دارد احساس غرور ملی را به ژاپن بازگرداند و از دیدار جونیچیرو کویزومی از آرامگاه قربانیان جنگ در توکیو دفاع می‌کند. شینزو آبه پیش از تصدی مقام نخست وزیری ژاپن از آرامگاه قربانیان جنگ در توکیو بازدید کرده بود اما در این باره که آیا باز هم از آرامگاه دیدار می‌کند صحبتی نکرده است. بنا به گزارش‌ها گفتگو در مورد آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی در صدر برنامه گفتگوهای نخست وزیر ژاپن با رهبران چین و کره جنوبی قرار دارد. گفته می‌شود پیونگ‌یانگ قصد دارد روز یکشنبه و به مناسبت سالگرد انتخاب کیم جانگ ایل رهبر کره شمالی به عنوان رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور در سال 1997 آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد. انتظار می‌رود رهبران ژاپن، چین و کره جنوبی از کره شمالی بخواهند که از انجام آزمایش هسته‌ای خودداری کند. اما به گفته تحلیلگران این سه کشور در مورد نحوه برخورد با کره شمالی اختلاف نظر دارند. ژاپن و ایالات متحده ترجیح می‌دهند که با افزایش فشارها از جمله افزودن بر تحریم‌ها پیونگ‌یانگ را وادار به صرف نظر از انجام آزمایش هسته‌ای کنند اما کره جنوبی و چین می‌گویند بحران هسته‌ای کره شمالی باید از راه تشویق و گفتگو حل شود.
لیلی صدر نگاهی داشت به مذاکرات نخست وزیر ژاپن و رهبران چین و کره جنوبی. مرزبانی عربستان خبر از کاهش ورود خرابکاران از عراق به آن کشور دادند. به نوشته یه روزنامه الشرق الاوسط در 3 سال گذشته بیش از 16,000 اسلحه از خرابکارانی که از عراق به عربستان رفتند کشف شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریده رهبر.
فرمانده نیروهای مرزبانی عربستان میگوید رفت آمد غیرقانونی از مرزهای این کشور و عراق در چند ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال پیش کاهش یافته است. به علت این کاهش را افزایش مراقبت‌های مرزی دانست. منابع خبری در منطقه پیش از این گزارش داده بودند حدود 3000 سعودی برای پیوستن به شبکه‌های خرابکاری در عراق به این کشور رفتند. از سوی دیگر دولت عربستان اعلام کرد بسیاری از کسانی که در 3 سال گذشته به عملیات تروریستی در این کشور دست زدند از عراق وارد عربستان شده بودند. در 3 سال گذشته در عملیات تروریستی در عربستان بیش از 100 نفر کشته شدند. دولت یمن نیز خبر داده است بسیاری از خرابکاران دستگیر شده در آن کشور از عراق و از طریق عربستان وارد یمن شده اند. روزنامه الشرق الاوسط می نویسد مرزبانان سعودی توانستند در 3 سال گذشته بیش از 16,000 اسلحه قاچاق و نزدیک به 15 میلیون فشنگ را در مرزهای این کشور با عراق کشف کنند. در این مدت نزدیک به 3 تن مواد منفجره نیز از کسانی که به قصد خرابکاری از عراق وارد عربستان شده بودند کشف شد. فرمانده نیروهای مرزبانی عربستان میگوید در حال حاضر 275 پاسگاه مرزی بر رفت آمد از مرزهای این کشور با عراق نظارت دارد. همچنین هواپیماهای نظامی عربستان نیز به گشت زنی بر فراز منطقه مرزی این کشور و عراق می‌پردازند. در 1 سال گذشته نزدیک به 700 نفر که قصد ورود غیرقانونی از عراق به عربستان را داشتند بازداشت شدند. احمد بن عبدالعزیز معاون وزیر کشور عربستان نیز با اشاره به پیمان همکاری امنیتی میان این کشور و عراق می‌گوید همکاری‌های دو کشور در این زمینه در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت. در این مسیر قرار است هیئت‌های امنیتی عراقی و سعودی در کمتر از 1 ماه آینده با هم دیدار کنند.
گزارش فریده رهبر را شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
مغول‌های ساکن پایتخت آمریکا خواهان برپایی مجسمه چنگیزخان هستند. سفارت مغولستان در آمریکا همراه با جامعه روبرشت مغول در واشنگتن خواهان ساخت و برپایی مجسمه یکی از قهرمانان ملی خود هستند. مجسمه چنگیزخان. روزنامه واشنگتن پست در این زمینه گزارش دارد که برگردان قسمت‌هایی از آن را از مهدیه جاوید خواهیم شنید.
برای قرنها دنیای غرب چنگیزخان را جنگجوی خونخوار، فاتحی ظالم و وحشی سوار بر اسب دیده است. اما اخیراً چهره این جنگجوی مغول در دید غرب بهتر شده. این روند در سال 1990 و سقوط دولت کمونیست مغولستان آغاز شد که به محققان اجازه داد نگاه عمیق‌تری در فرهنگ مغول داشته باشند. مغول‌ها این جنگجوی قرن 13 میلادی را پدر کشور خود محسوب کرده و معتقدند برپایی مجسمه چنگیزخان در پایتخت آمریکا اقدام مناسبی است. با این حال شهروندان مغول آمریکا متوجه هستند که چرا دیگران می‌توانند چنین دید متفاوتی نسبت به چنگیزخان داشته باشند. یک مغول شهروند آمریکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست می‌گوید نویسندگان و مورخان چنگیزخان را به عنوان شخصیت بدی توصیف کردند. اما برای مغول‌ها چنگیزخان خان بزرگی است و همه به او افتخار می‌کنند. تلاش برای برپایی مجسمه چنگیزخان در واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که جمعیت 3000 نفری مغول‌ها در پایتخت آمریکا در تلاشند تصویر مثبتی از خود ارائه دهند. توجه به فرهنگ مغول نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. جمعه این هفته موزه اسمیتسونیان آمریکا اولین فستیوال مغول خود را برپا کرد. در طی 3 روز هنرهای مردمی مغول‌ها به نمایش گذاشته شده و 800مین سالگرد برپایی کشور مغولستان جشن گرفته می‌شود. ویلیام فیتزهیو، مدیر مرکز مطالعات هنری موزه ملی تاریخ طبیعی آمریکا، معتقد است ساخت مجسمه چنگیز خان ممکن است جنجال برانگیز باشد. آقای فیتزهیو میگوید وقایع وحشتناک بسیاری در دوره لشکرکشی رخ داد. برای مثال یکی از وحشتناکترین رویدادها قتل عام شهروندان چندین شهر توسط لشکر مغول است. اما بعد از اینکه آرامش برقرار می شد، امپراتوری با دقت و علاقمندی بسیاری اداره می شد. چنگیز خان در اقدامهای پیشروی نیز دست داشته است. آقای فیتزهیو می گوید چنگیز خان از طرفداران اولیه بردباری مذهبی و حقوق زنان بود. او به زنان اجازه داد در ملأ عام صحبت کرده و ابراز عقیده کنند. چنگیز خان همچنین از طرفداران اولیه دیپلماسی نیز بوده، از اونجایی که فرستادگان خود را به سرزمین‌های دیگر اعزام می‌کرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تلاش‌ها برای ساخت مجسمه چنگیز خان در واشنگتن در مراحل اولیه خود است و مشخص نیست نتیجه آن چه خواهد بود. اما شهروندان مغول پایتخت آمریکا میگویند در صورت برپایی مجسمه چنگیز خان، این مجسمه نمادی از افتخار ملی آنها خواهد بود.
گزارش مهدیه جاوید را شنیدید از احتمال احداث مجسمه چنگیز خان مغول در شهر واشنگتن دی سی. و امروز یک شنبه 16 مهر ماه 1385 برابر است با 8 اکتبر 2006 میلادی، روز شمار تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
8 اکتبر 1940،
در این روز نیروهای آلمان نازی رومانی را اشغال کردند.
8 اکتبر 1945،
در این روز پرزیدنت ترومن اعلام کرد دولت آمریکا اسرار بمب اتم را با متحدین خود بریتانیا و کانادا در میان گذاشته است.
8 اکتبر 1946،
در این روز جنرال چایکنچک به ریاست جمهوری چین انتخاب شد.
8 اکتبر 1952،
در این روز نیروهای چین کمونیست از طریق کره شمالی حمله خود را به ارتش آمریکا و متحدانش آغاز کردند.
8 اکتبر 1955،
در این روز بزرگترین و مجهزترین ناو هواپیمابر جهان به نام ساراتوگا در ایالات متحده آمریکا به آب انداخته شد.
8 اکتبر 1957،
در این روز بین ارتش‌های ترکیه و سوریه در مرز بین دو کشور جنگ در گرفت.
8 اکتبر 1958،
در این روز نخستین دستگاه تنظیم ضربان قلب یا پیس میکر به وسیله دکتر اک سنینگ سوئدی با موفقیت در استکهلم آزمایش شد.
8 اکتبر 1962،
در این روز کشور الجزایر به عنوان 109مین کشور به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.
8 اکتبر 1963،
در این روز سرزمین زنگبار به کشور تانگانیکا در آفریقا ملحق شد و فدراسیون جدید جمهوری تانزانیا نامیده شد.
8 اکتبر 1965،
در این روز بلندترین ساختمان لندن که برای اداره مرکزی پست بریتانیا ساخته شده بود افتتاح شد.
8 اکتبر 1970،
در این روز جایزه ادبیات نوبل سال 1970 به الکساندر سولژنیتسین روسی تعلق گرفت.
8 اکتبر 1980،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی و سوریه پیمان دوستی و دفاعی امضا کردند.
8 اکتبر 1990،
و در این روز دکتر موری و دکتر تامس آمریکایی جایزه پزشکی نوبل سال 1990 را مشترکاً برنده شدند.
با شنیدن برنامه روز شمار تاریخ، برنامه مجله خبری نیمه شب را به پایان میبریم. اما پیش از پایان برنامه به اطلاع شما میرسانم که برنامه‌های ما را از طریق اینترنت از آدرس www.radiofarda.com نیز می توانید بشنوید. بار دیگر آدرس اینترنتی را تکرار می کنم: www.radiofarda.com radiofarda.com. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.